الخبر. بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی رفع سوء اثر چک‌های مشمول مرور زمان ابلاغ شد. بانک مرکزی نحوه احراز عدم طرح دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده درباره چک‌هایی که 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 97-46-85-11 مورخ 28-12-97 مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی و بر اساس بند واو تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه 97، بانک ها باید در صورت احراز عدم دعوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط دارنده در خصوص چک هایی که 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت آنها سپری شده است نسبت به رفع سوء اثر چک های برگشتی با درج کد 6 اقدام کنند. شب آرام و خوب و خوشی رو برای یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد آرزومندم.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدای بر آرام به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
شب شما بخیر. به ساعت 20 و 5 دقیقه میرسیم از تهران، جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد، و دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زنده رهیافت همراه باشید.
به نام خدا و سلام بر شما مردم ایران، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم و در برنامه امشب می‌خوایم به بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین مزاحم بپردازیم. در ابتدای برنامه گزارش همکارم رضا محمودآبادی رو با هم می‌شنویم درباره موضوع برنامه.
بهبود فضای کسب و کار، عبارتی که زیاد شنیده می شود. فضای کسب و کار شامل آن دسته از مؤلفه هایی می شود که ما به عنوان صاحب کار تسلطی بر آن نداریم، اما آن عوامل بر عملکرد ما مؤثر هستند، مثل قوانین متعدد و متکثر در بحث مجوزها. فیروزآبادی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی:
فلسفه وجود مجوزها از مقررات میاد، مقررات و قوانین، و متاسفانه ما موتور پرقدرتی در کشور داریم به اسم موتور مقررزایی. بخشنامه‌های مختلف، دستورالعمل‌های مختلف، قوانین مختلف، و از دل هر کدوم اینها اون تعریفی که قانونگذار از مجوز آورده رو شما میتونید در بیارید.
و گویا کشور بر اساس آمارها در ایجاد فضای کسب و کار جایگاه مناسبی ندارد و شرایط برای رونق تولید مساعد نیست. احمد حاتمی یز، کارشناس اقتصاد:
متاسفانه فضای کسب و کار در ایران در حال حاضر مناسب رونق تولید نیست. در هر کدوم از این مراحل که شما وارد بشید با یک بوروکراسی خسته فرسوده روبرو هستیم و هیچ کدوم از این کارا رو، نه قضیه گرفتن مجوز، نه خرید زمین، نه گرفتن اعتبارات و نه تصفیه حساب مالیاتی، نه ثبت شرکت ها، به آسانی انجام نمیشه. در همه مراحل زمان زیادی میبره.
نگاه به تجربه دنیا در بحث بهبود فضای کسب و کار هم میتواند ما را سریعتر از این گیر و گرفتاری ها رها کند. سلاح ورزی، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران:
عمده کشورهایی که موفق شدن در بهبود فضای کسب و کار در بحث مجوزها همین رویه است. توی بحث مقررات زدایی هم باز همین جور، یعنی یک نهضت حذف مقررات زائد را افتاده، یا حتی تجربه مثل وان این تو اوت، یعنی میگن که هیچ اگر قرار یک مقرره جدید درست بشه باید حتما دو مقررات از دور خارج بشن. حتی خیلی از کشورها رسیدن به این که به ازای یک مقررات جدید باید سه مقررات رو خارج بکنن و در یک فرایند کوتاه مدت مقررات اضافی رو حذف بکنن. دلیلش هم این هست که این مجوزهای متعدد و متکثر و این مقررات اضافی خوب اساسا منجر میشن به اعمال قدرت، امضاهای طلایی و احیانا فساد. خود اضافه بودن این مقررات اضافی تأثیر میذارن روی در واقع نامناسب شدن شاخص ادراک فساد، که خود اون دوباره رابطه مستقیمی داره با رشد پایدار اقتصادی. بذار به نظر میرسه که تجربه‌ای که در دنیا انجام شده از طریق بهبود فضای کسب و کار، کاهش مقررات زائد و مجوزهای غیر ضروری باعث شدن که هم فساد به صورت چشمگیری کاهش پیدا بکنه، هم رشد اقتصادی خوبی رو بتونن تجربه بکنن.
زمان بر بودن استعلامات از دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوز هم یکی از مشکلاتی است که گویا برای تسهیل آن فکر شده است. دهنوی، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی:
مردم رو به دنبال استعلام نفرستیم، خود دستگاه‌ها بین خودشون استعلام کنن. مثلا فرض بفرمایید جهاد کشاورزی که می‌خواد اینجا مجوز بده از وزارت راه استعلام کنه که آقا این زمینی که الان به من مراجعه کرده می‌خواد در اینجا دامداری بزنه مثلا در حریم راه هست یا نیست، و او پاسخو بهش برگردونه. اینجا بدون اینکه متقاضی متوجه بشه یا بخواد وقت و هزینه صرف بکنه این کار انجام بشه. این زیر ساخت رو هم فراهم کردیم و داریم سعی می‌کنیم توسعه‌اش بدیم.
با رهیا همراه باشید.
خب گزارش های همکارم رضا محمودآبادی رو شنیدید. موضوع بهبود محیط کسب و کار موضوع بسیار کهنه است و قدیمی است در کشور ما. بیش از یک دهه است که دربارش داریم صحبت میکنیم. سال 90 آذرده 90 همزمان با نوسانات ارضی قانونی در مجلس در قالب یک طرح تصویب شد که 31 ماده داشت و عنوان شد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، که از این 31 ماده 9 مادهش بیشتر تا الان بعد از حدود 8 سال اجرا نشده. و اخیراً هم آقای دهقان دهنوی در گزارش معاون محترم وزیر اقتصاد صحبتشون شنیدید، اخیراً اعلام کرده که اصلاحی این قانون تو مجلس تصویب شده و با تایید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد. اما مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای مهندس محمد رضا نجفی منش، رئیس محترم کمیسیون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید در اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی هستند. مهمانان دیگری رو هم تلفن روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای نجف منش، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای راسخ، شنوندگان محترم، و از این که این فرصت رو برای این کار مهم که دغدغه تمام مسئولین مقام معظم رهبری و همه هست گذاشتین. و انشالله همونجوری هم که پیشنهاد کردم قبل از شروع برنامه، حداقل 10 تا برنامه شما رو این قضیه تنظیم بفرمایید که مورد به مورد رو انجام بدیم و با هدف اجرای کار و رفع دغدغه
ها. انشالله. آقای نجم منش، در دیداری که چهارشنبه هفته گذشته فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان داشتن با رهبر معظم انقلاب، اولین موضوعی که ایشون مطرح کردن بحث کسب و کار و بهبود محیط کسب و کار بود. از 90 تا الان 8 سال گذشته.
درسته.
31 ماده قانونی، 9 ماده اون بیشتر اجرا نشده.
نه، 31 ماده قانونی، 53 تا حکم داره.
بله، بله، درسته.
بله.
9 مادهش بیشتر اجرا
کامل، 20ش ناقص اجرا شد، 20ش هم اجرا نشد.
نکته همینه آیه نجف منش. نکته اینجاست که 20 روز پیش بود با آقای شکوری صحبت می‌کردیم، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع مدنی اتاق. ایشون گفتن در حال حاضر با همه این اقداماتی که صورت گرفته، حدود 70% قوانین ضد تولیدن. این معناش چیه آقای نجف منش؟
ببینید، فرمایش که جناب شکوری فرمودن، نمی‌خوام بگیم ضد تولید، بلکه تسهیلگر تولید نیستن. یعنی ما متاسفانه ادارات و مجموعه‌ها به صورت جزایر مختلف، هر کسی هم فقط خودشو میبینه ولاغش.
بله.
فرض کنید که مثلا میرین سازمان تامین اجتماعی، فقط خودشو میبینه، میگه من کار به بقیه کارا ندارم، تو باید اینو بیاری انجام بدی، حالا به هر طریقی است. میری دارایی به همین طریق هستش، میری اداره کار به همین، میری اداره برق همینجوری، گاز همینجوری، اصلا کلن هر مجموعه اینا به هم متصل نیستن. که آقا ما یه مجموعه یک پارچه هستیم. مثال بزنم، فرضاً من قطعه ساز تولید کننده هستم،
خب
طلبمو نتونستم بگیرم، خب طلبمو که نگرفتم به تبع اون نمیتونم پول مالیاتو بدم، نمیتونم پول بیمه رو بدم، اینم یا ما کار ندیم پول بانک بدم، یا ما کار ندیم بیا بده، یا میایم اینجا یختو میگیریم و حتی ماشین از زیر پای بچه‌ها دروردن بیرون. اینجا اصلا حواسشون نیست که آقا ریشه از یه جای دیگه هستش، مشکل از جای دیگه هستش. و این کار در کل کشور ما متاسفانه این که نگاهی هم به بقیه جا داشته باشن اصلا نداره.
و هیچ گامی تو این سالها بر نداشتیم آقای نجف منش؟
ببینید گام چی، چرا ما طرقت در هم در اتاق و هم در جاهای مختلف
خوب
اینا رو داد زدیم، فریاد زدیم و قدمایی هم برداشته شد.
خوب
من یه مثال برای شما بزنم.
بله.
ما هفته گذشته رفتیم سازمان ثبت اسناد.
ما مهمون تلفنی سلام علیک بکنیم بچه‌ها، مثلا
بله بله.
آقای محمد حسین دانا، فعال محترم اقتصادی و از سخنرانان در دیدار با رهبر معظم انقلاب، الان روی خط ارتباطیمون هستن. من بهشون سلام علیکی بکنم، بعد صحبتی آقای نجف منش بشنویم. آقای دانا، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب، شب بخیر خدمت جناب عالی کارشناس محترم جناب نجف منش و همه عزیزان شنونده که در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم.
امیدوارم بتونم بنده
سلامت باشم.
سید محمد حسین دانا
زنده باشید. خیلی متشکرم.
پاسخگوی نکات مد نظر شما باشه.
ممنون از لطفتون، خدمتتون خواهیم بود. آقای نجف منش کوتاه بفرمایید.
بنده هم خدمت آقای سلام عرض کنم و از سخنرانی خیلی خوبشون هم تشکر بکنم. ببینید بحثی که وجود داره، ما هفته گذشته جلسه رفتیم سازمان به اصطلاح ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری.
خب
واقعا من لذت بردم، دیدم چه کارهای بسیار خوبی انجام دادم، به من نشون داد تو سیستم. اولا همون کار سیستمی کردن
این سازمان ثبت اسناد.
بله.
خب
یعنی اگر شنم شما تشریف بردید اونجا میرفتی یک مجموعه بایگانی های مفصل چیزا همه رو تبدیل کردم به سیستم اتوماتیک و رو کامپیوتر همه رو بسیار گرفتن، به من نشون دادن، اونجا دیدم همجوری به طور رد می شدیم به طور اتفاقی. مثلا دیدم دیروز یک کسی ثبت کرده تو اون سیستم،
خب
امروز داشت رسیدگی می شد، یعنی به فاصله 24 ساعت.
پس چرا میگید هر کدوم جزیره بهش نگاه میکنه؟
حالا نه الان کاری که اینجا انجام داده برای کار خودش، من میخوام بگم که کارها شدنی هست و میشه و اتفاقا این نمونه هستش که بقیه دستگاه ما هم الگوبرداری کنن که اگر اراده بکنن که کار انجام بده شدنیه. ببینید فرضاً تمام ارتباط خود معدی با اون کارشناس قطع بود، فقط از طریق سیستم وارد می‌شدن، از طریق سیستم کارش انجام می‌شد. یه جایی بود که بردن اونجا نشون دادن آقای ستایش معاون سازمان که من واقعا ندیده بودم، برای خود من خیلی جالب بود که این کار انجام میشه.
خب حالا آقای نجم درش بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. حالا تو استودیو تشریف دارید شما، از آقای دانا بپرسیم. آقای دانا، من از آقای نجم منش پرسیدم که 70% قوانین موجود در کشور ضد تولیدن. این اظهارات دیگر همکار و دوست آقای نجم منش در اتاق بازرگانی بود که پایش کرده بودن تمام قوانین و مقرره ها رو و این اظهار نظر رو کرده بودن. این اظهار نظر رو هم اعلام کردن که یه همچین وضعیتی ما در کشورمون داریم. آقای نجم منش هم میگن اقدامات صورت گرفته، هم میگن خیلی جواب به صورت جزیره ای به موضوع کسب و کار نگاه میشه. اشکال کجاست که این نخ تسبیح وجود نداره که این دونه ها رو به هم وصل بکنه و نگاه جزیره ای حذف بشه؟
سلام مجدد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، البته حالا من روی بحث حالا 70% کمتر بیشتر خیلی بحثی ندارم، آماری هم الان در اختیارم نیست، لکن ببینید ما یک متاسفانه اقتصاد دولتی داشتیم که شاید همه این هم منشأش اونجاست، و اینکه حالا این مقرر زدایی از با حرکت و از سمت اقتصاد دولتی به سمت حرکت خصوصی و بنگاه‌های خصوصی محوری حرکت کردن، طبیعتاً خیلی از این مقررات بایستی اصلاح بشه، زدوده بشه. از خودم خدمت شما که مجموعه‌های مختلف رو در واقع تحت تأثیر، یعنی متأثر میکنه و بایستی تأثیرگذار تو این حوزه باشن، چه مجلس شورای اسلامی، چه آیین‌نامه‌های اجرایی و رویه‌ای که دولت می‌گذاره، و چه اونجایی که حوزه قابصلاح قضایی و حقوقی کشور بایستی نظارت بکنند که کار درست صورت بگیره. همه ما بر اساس یک، به طور مثال حالا بحث قانون مناقصات رو من مثال میزنم، همچنان قانون مناقصات ما، قانون مناقصات دولتی حتی برای بخش خصوصی هم روش مناسبی در نظر گرفته نمیشه. طبیعتاً سازمان نظارت کننده حرف خودشو میزنه که من باید نظارت کننده باشم، مجری دولتی میگوید منم به عنوان مجری دولت باید تحت امر همون مقررات عمل بکنم. قوه‌ای از کنم خدمت شما مشاوره و اونهایی که عنوان ناظر دستگاه هم هستن، همون قالبی که تو قالب سازمان اجرای کشور که سازمان برام بودجه تعیین کننده هست، اونها هم تو همون قالب دارن نگاه میکنن. تحول از باب این که محور تولید، بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی، به ویژه بنگاه‌های بزرگی که بتونه زیر مجموعه شرکت‌های خصوصی کوچک و بنگاه کوچکی که خصوصی کسب و کار کوچک رو اندازی و ساماندهی بکنه، نمیتونن اصلا قد علم کنن تو این قالبی که ما تعریف کردیم. عین اون داستان تور ماهیگیری مالیاتی ماست که اصلا این تور انقدر کوچیکه که ماهی دونه درشت به هیچ عنوان داخلش نمیتونن ورود پیدا بکنن. میخوام بگم ما متاسفانه چون از یک اقتصاد دولت محور داریم حرکت میکنیم به سمت یک خصوصی، هنوز ابزار و لوازم فراهم نیست. من یه مثال ساده بزنم خدمت شما، اگر من فقط بحث تأمین منابع مالی برای شرکت ها رو در نظر بگیریم، ببینید منابع مالی کافی به خصوص تو بخش پیمانکاری و شرکت های خصوصی ما به خصوص در واقع برای پروژه های بزرگ وجود نداره یا کمه.
برای کوچک و متوسط هم سایدانه
چی؟
میگم فقط برای بزرگان نیست، برای کوچک و متوسط هم نیست.
حالا علتش هم این است که هزینه مالی توی تامین کشور توی پروژه ها یه مقدار گرونه، هزینه ریالی خیلی گرونه، بین مثلا 27-30% هزینه تمام شده یه مالی برای سرمایه‌گذاران، هزینه ارزی هم از انتقال پول و تامین مالی باز در حد 14-15% رقم کمی نیست. خلاصه مکانیزم های جدید و پیشرفته تامین مالی با نیازهای کشور تو بخش خصوصی متأسفانه تعریف نشده است.
در دنیا آقای دانا فکر میکنم نزدیک 16-17 مکانیزم تامین مالی وجود داره، اما تو کشور ما فکر کنم دو تاشو داریم، نه یه بورس یه بانک دیگه.
بورس هست و بانک عمده، اما همین قضیه که بحث تامین مالی پیش میاد بلافاصله میریم سراغ بانک. اصلا مکانیزم های دیگه مثل بورس، مثل صندوق پروژه، مثل نمیدونم مؤسسات مالی که یا نهادهای مالی قوی که بتونن از کنم خدمت شما کمک کننده باشن. به طور مثال یکی از بحث جدیدی که مجلس مصوب کرد مسئله فکتورینگ، به گونه‌ای که در واقع قرارداد بتونه خودش به عنوان تضمین در اختیار بانک مؤسسه تامین مالی قرار بگیره. پروژه این شکلی ما متاسفانه یک مجموعه هماهنگی که بتونه تو حوزه قضاییه، تو حوزه دولت و تو حوزه مجلس کنار هم دیگه اینها رو کنار هم بنشونه، قوانین مزاحم رو شناسایی بکنه، ارزیابی کنه، آسیب شناسی کنه و بتونه بهبودها و میزان و اقدامات بهبود رو در واقع تعریف کنه، هنوز نتونه.
متشکرم، ممنونم آقای دانا.
جزیره کار شده ولی یک پارچه صورت نگرفته. اینجا سپاسگزارم.
ممنونم آقای دانا. حالا ما این نکاتی که شما گفتید رو در ادامه برنامه از دیگر مهمانان برنامه خواهیم پرسید. من خواهش کنم که برنامه را از طریق دستگاه گیرندتون گوش بکنید، انشالله که جواب‌ها و نتایج خوبی برسیم. ممنونم ازتون.
بسیار خب، من جمله آخرم را عرض کنم. اون چیزی که ما خواهش کردیم این بود که یک قوه نظارتی بالاتر از همه اینا، اون چیزی که از دفتر رهبری خواهش کردیم این بود که بتونه همه این داستانا رو، مجموعه رو کنار هم دیگه بنشونه، به یک سیستم یک پارچه ازش استخراج بشه. متشکرم، شب همگی بخیر.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. ان شاء الله بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با فعالان و کارآفرینان اقتصادی به اتفاق بشنویم در ادامه. آقای دکتر آقا محمدی از مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به ما خواهند پیوست به عنوان سیاستگزار این حوزه.
اولین مطلبی که من اصرار دارم که دستگاه‌های حکومتی به جد دنبالش باشن مسئله بهبود فضای کسب و کاره. همه این چیزایی که این آقایون گفتن ناشی از عدم بهبود فضای کسب و کار، قوانین مزاحم، مقررات مزاحم، عملکرد غلط، احیانا نه از روی غرض ورزی، یه جاهایی هم ممکن از روی غرض ورزی باشه. باید محیط مساعد تولید رو در کشور به وجود بیارن، یعنی محیط مساعدی به نفع حرکت تولیدی، جهتگیری تولید در مقابل جهتگیری واردات و تکیه به خارج. فضای کشور را، فضای اقتصادی کشور، فضای مالی و پولی کشور، بانک را، گمرک را، بودجه را، تأمین اجتماعی را، مقررات اینها را در جهتی سوق بدهند که به نفع تولید باشه، واردات و آسودگری و سفته‌بازی و اینها در انزوا قرار بگیره. این مهمترین مسئله است. تعامل تکریم آمیز با فعالان سالم و معتبر، یکی این مسئله. قوانین و دستورالعمل‌های مزاحم که این مربوط به مجلس باید نسخ بشه، با مقررات تسهیل کننده جایگزین بشه. برخی از قوانین این اتفاق افتاده، یعنی قوانین رو تغییر دادن به نفع تولید لکن اجرایی نشده، قوانین خوبی گذاشته شده، بعضیش قانون گذاری شده اجرایی نشده، باید اجرایی بشه. مشکلات عمده ما در همین زمینه بانک و گمرک و اینها چیزاست. اینها بایستی برطرف بشه که مجلس و دولت باید در این زمینه به جد فعالیت کنند.
خب، بیانات رهبر معظم انقلاب رو در دیدار با فعالان و کارآفرینان اقتصادی شنیدیم به نکاتی اشاره کردن که حالا بخشی از این نکات رو از جناب دکتر علی آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سیاستگزار این حوزه میپرسیم. آقای دکتر آقا محمدی سلام بر شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو
هستم. شکرم. ممکنه خواهش کنم آقای دکتر آقا محمدی بلندتر صحبت بفرمایید، من صداتون ضعیف به ما میرسه.
باشه، چشم.
ممنون شما. آقای دکتر آقا محمدی، بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدید. پیش از این هم آقای دانا یکی از سخنرانان در دیدار با رهبر معظم انقلاب صحبت کردن. ما یه بحث مجوز کسب و کار داریم که در وزارت اقتصاد داره یه کاری روش صورت میگیره. آقای دهخان دهنوی که حالا به ما خواهند پیوست توضیح خواهند داد در این باره. یه کسب و کار موجود رو داریم که بعد اون رو حفظش بکنیم. وقتی ما رشد اقتصادیمون منفی میشه، یعنی حجم اقتصادمون کوچیک میشه، باید تلاش کنیم مشاغل موجود رو حفظ کنیم. نمیتونیم کسب و کاری رو ایجاد بکنیم توی همچین شرایطی. واقعا کار دشوار هست. در این حال که دشواره، فعالان اقتصادی میگن آقا ما مکانیزم‌های تامین مالیمون دچار مشکل هست. یه بانک، یه بورس، در حالی که در دنیا 16 روش برای تامین مالی وجود داره، چرا واقعا فعالان اقتصادی تو این حوزه گیرن؟ ضمن اینکه نگاه‌ها در دستگاه‌های مختلف شکل جزیره‌ای داره.
عرضم به حضور شما که اولا در چنین شرایطی عمق دادن به تو چرا ممکنه از قضا توجیه پیدا میکنه. انجا در شرایطی که واردات به هر دلیل، چه افزایش قیمت ارز، چه به دلیل مقررات و یا به دلیل در حقیقت شرایط اجتماعی با ممنوع میشه و یا کم میشه، پس میشه اونها رو ساخت، خوی میشه اشتغال. الان مثلا در اقتصاد ایران یه اتفاق داره میفته، یعنی عمق ساخت داره به شدت تغییر میکنه و خوی این خیلی فرصت مغتنمیه. فرض کنید شما وقتی سامسونگ و الژی از بازار ایران فاصله گرفت و کنار کشید، الان ایکس ویژن داره به سرعت خودش رو به عمق داخل بالا میرسونه و تولیدش رو دو برابر کرده.
بله.
و میخواد به زودی هم اون به دو برابر دیگه هم اضافه بکنه، میشه 4 برابر. این در همه رشته. الان خود رو مثلا ECU یا مثلا سیستمای کنترل کامپیوتریش رو وقتی اونا دیگه ندادن، خب بالاخره در داخل نشستن ساختن و این اتفاق افتاده. خوشبختانه در این زمینه ها عمق تولید خیلی بالا رفته و خیلی خوب بوده. این زاویه. پس اون نکته که فرمودید از یه زاویه درست، از یه زاویه دیگر هم میتونه خیلی کمک بکنه. لذا خیلی مهمه که ما این تقاضاهایی رو که در اقتصاد جدیدن ایجاد میشه به دلیل محدودیت ها بتونیم خوب شناسایی کنیم و استفاده بکنیم. نکته دوم که جزو والی فرمودید راجع به محیط کسب و کاره،
درسته
که ما شرایط رو چگونه قرار بدیم که اون کسی که میخواد کار بکنه بتونه. اگر ما اینو در زنجیره تعریف کنیم که متقاضی روشن باشه، ما برای کی داریم تولید میکنیم، در اون صورت ما در ایمنی قرار میگیریم. اما اگر ما تولید بکنیم ندونیم برای کیه،
یعنی بازارش
ندونیم، در شرایط رکود ممکن نخرن.
بله.
خب در اون صورت ما دچار عقب ماندگی بدهیامون میشیم و یه بدهکار موفق معلومه که مشکلاتش بیشتر میشه. مسئله بعدی در این ساده کردن مقرراته، یعنی وقتی شرایط بیرونی سخت میشه، شرایط داخلی باید خیلی سهل بشه.
بله.
در اینجا ما درست این ضعف رو داریم که بعضی از دستگاه تازه یادشون میاد که سختگیری کنن، در صورتی که در این شرایط باید خیلی سهل‌تر برخورد کرد تا افراد بتونن مسیر خودشون رو راحت‌تر طی کنن، چون مسائل بیرونشون سخت.
خب تو این حوزه چقدر کار شده آقای دکتر محمدی؟
الان آقای دهقان که گفتید بیان توضیح بدن،
بله،
کارهای نسبتاً خوبی رو اونجا شروع کردن،
اما تمام نشده.
ولی اون نه، اصلا کار نظریه دیگه.
بله.
این باید بره پیاده بشه، چون اونا که پیاده کننده نیستن.
بله.
اونا میتونن بگن این قوانین مزاحم از بین بره، این مقررات نباشه. ولی خب وقتی مقررات زائد هم وجود داره، الان اگه اونا 10 تا مقررات